أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتز القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. منظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه روم است. آیه که تلاوت شد در استمرار مباحث قبل آیه 38 از این کریمه مبارک است که انشاءالله با آیه بعد از آن به سنبه مبارک خواهیم بساند. فرمود فعالت زنغربا حقه، خطابیست مستقیم به پیغمبر مکرم اسلام یا رسول الله. بپردازید به زلقربا، حق زلقربا را، و به مسکین و ابن السبیل. توجه دارید که یکی از تقسیماتی که به هر حال در بین واجبات و وظایف دینی وجود دارد، تقسیم واجبات دینی و وظایف به مالی و غیر مالی است. پاره‌ای از وظایفی که ما در شرع مقدس اسلام بر عهده داریم مسائلی است که سر و کاری با قضایای اقتصادی و مالی ندارد. نماز رو به هر شیوه و شکلی میتوان خواند، فقیر و مسکین ندارد، دارنده و ندار ندارد، غنی و فقیر نمیشناسد. هزینه مادی هم چندان نمیبرد. روزه و صوم یه چنین حالتی رو دارد، نه تنها هزینه مادی نمیبرد بلکه ممکن است کمک کار بعضی از قضایا هم باشد. و از این دست ما وظایفی و واجباتی داریم در شرع مقدس که اینها صرفا جنبه بدنی دارن، غیر مالی هستند به تقسیم کلی تر. و از سوی دیگر ما یه وظایف و واجباتی داریم در شریعت که اینها واجبات مالی هستند، مستقیم سر و کار با بدنستان مالی دارند و ضوابط مالی در اون رعایت می شود. خب اینها واجبات است و گاه در رتبه بعدی نیز یه نوافل و مستحباتی ملحق به باب واجبات مالی می شود. در صدر واجبات مالی که در اسلام وجود دارد، انفاق بر عائله است، نفقه عیال، خرج خانوار. این مربان اولین واجب مالیگاه در شرع مقدس از آن یاد می شود که هر انسان مسلمانی که گردن در زیر بار تعهد خانواده می دهند موظف است بالوجوب شرعیه که عائله و نانخور خودش رو به اصطلاح فارسی ما بالوجوب تأمین کند. این یه واجب به عنوان واجب مالی بر دوش است. به همان گونه که شنیدید که گاه تعبیر می شود نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن، این سه حاجت اصلی رو مطرح می کنند. خود این کلمه نفقه که اضافه به اینها میشن، اصلا نفقه به معنای هزینه لازم و ضروری است. اصلا خود کلمه نفقه به معنای هزینه لازم و ضروری است. خب این یه واجبی است در شرع مقدس اسلام که بر دوش است، در حدی که اگر استنکاف از اون بشد، یعنی انسانی که توانایی دارد و در عسر و در فشار نیست، استنکاف داشته باشد از این عمل، اینجا وظیفه حاکم شرع این است که بستاند، به قهر بستاند. یعنی اگر احیانا کسی استنکاف میکند از پرداخت، حاکم شهر و دستگاه حکومت باید از مال این به قهر بگیرند و به عائله اون بپردازند. این یه واجب اولیست که وجود دارد. حالا اگر یه کسی گام رو گسترده تر کرد و فراتر کرد، این میشه توسعه بر عائله، از مستحبات مؤکد است. انسان در حد وجوب انجام وظیفه میکنه، میخواد یه گامی هم بیشتر از حد متیقن به قدر لازم بردارد، در این صورت این میشه توسعه بر عیال که از مستحبات مؤکد مالی است، اگر پسندیده است. و شاید این تعبیر رو داریم که افضل الدنانیر دیناران ینفقه الرجل على عیاله، بهترین پول ها اون پولی است که انسان خرج عائله خودش میکنه. این خیلی نکته دارد، این دست خوب این گرایشی میچینی ایجاد کردن به سوی خانواده متمایل کردن، این خودش پشتوانه هایی دارد و عواملی رو ایجاد میشود، موجب میشه که ما گاه میبینیم فقدان این در مسائل یا عقده های اجتماعی و عقده های شخصی رو به دنبال میارد و ریشه خیلی از اختلافات خانوادگی هم در همین قضیه نهفته است. برها از دیگر واجبات عمده ای که در شرع مقدس اسلام از مسلمات واجبات مالی از خود مبحث زکات فقهی و صدقه قرآنی است. تعمدن عرض می کنم این رو در جای خودش مفصل گفتیم. آنی که فقیهان امروز به عنوان زکات واجب در شرع مقدس اسلام مطرح می کنند در شیعه و سنی فرقی می کنند، این همانی است که در منطق قرآن نام اون صدقه است. صدقه ای که ما الان می گوییم در فرهنگ قرآن نام اون زکات است. یک قدری واژگون شده است این استعمالات ما، ایرادی ندارد، در حال اینا یه عرف لغوی است که در بین ما جاری و حاکم است. اون صدقه لازم همانی که در نه چیز خاص وجود داشته است، همون انعام ثلاثه است و غلاف چهارگانه و اربعه است و نقد طلا و نقره با اون شروط خاص خودش، این چیزیست که در اون قرآن صدقه لازم کرده است. خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر از مال اینها الزاماً و وجوباً صدقه بکش. این صدقه الزامی که دستور امر دارد و بعد از آن هم تقدیر و تشکر و تبریک نامه می آید و صل علیهم ان صلاتک سکنن لهم، دعاشون کن توفیق بخواه برای اینها، این آرامش روحی به اینها می دهد. این چیز این همانیست که ما الان به اون زکات می گوییم در فقه. و آنی که شما در قرآن می بینید که زکات گفته می شود، یقیمون الصلاه یؤتون الزکا، مجموعه خدمات مالی است، حتی گاه واجب و مستحب هر دو رو در بر می گیرد. دیگر از واجباتی که تحت عنوان واجبات مالیه در شرع مقدس اسلام مطرح است آنیست که بنابر نظر اکثر مفسرین شیعی این آیه شریفه نظر به اون دارد که فعات زل قربا حقه، این آیه مبارکه رو با از انتهایان آیه حال شماره آیه دیگران در خاطر نیست، باید حدود 30 خورده باشد در سوره مبارکه اسراء و بنی اسرائیل که مشابه همین تعبیر رو خداوند مطرح می کنند. و آیه 40-41 سوره مبارکه انفال این سه آیه رو مفسرین شیعی و اون آیه انفال رو متفقاً شیعه و سنی وارد در مبحث خمس می دانند. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذی القربی، اون آیه تصریحاً مطرح می کند و اعلموا انما غنمتم من شیء، زمان این بحث و مستوفات مطرح کرده بودیم در خدمت عزیزان. این آیه شریفه رو شیعه و سنی میگن دلالت و خمس دارد، منتها با این فرق که اهل سنت و علم و انما قلمتم این قنیمت را منصرف میدانن به فرد آشنا و حتم به اون که قنیمت جنگی باشد، میگن صرفا بحث خمس کجاست میدان اون در قنیمت جنگی، اون هم جنگی که به دستور رسول خدا محقق شده باشد. اگر پیغمبر نیست دیگه بحث قنیمت و بحث خمس به طور کلی پرونده اون بسته شد، تموم شد. خمس یه وای با تمام این سر و صدا و تمطراق اون یه واجب خاصی بوده است در یه مقطع زمانی که پیغمبر اونم در 10 سال مدینه فرصت جنگ داشتن مثلا فرض بفرمایید، و الا در ماورای اون دیگه خمس مطرح نیست. این نظری است که عامه بر این اعتقادن، اما جمیع عالمان شیعی آیه شریفه به این وعلم و انما غنمتم رو به قرینه که بعدش میاد من شیء، هر چیز، این قنیمت رو قنیمت عام میدانن، اغتنام عام میدانن، نه قنیمت خاص. لذا طبعا موارد چه مشخص میکنن در 7 مسئله میگوین که تسری دارد این قضیه، که یکی از اون ارباح مکاسب است و سود حاصل از تجارات است مثلا فرض بفهمید و درامت های این چنین است. علا کلن این آیه شریفه و آیه مشابهی در سوره اسراء نیز دلالت ظاهراً بر همین معنا دارد که وآت ذل قربا حقه. عاملی که بیشتر ذهن رو به این قضیه منعطف کرده است در نزد آیان همین تعبیری است که دنبال آیه دارد که فرمود آت ذل قربا و المسکین و ابن السبیل، یعنی ذل قربا و مسکین و ابن السبیل میان. در اون آیه خمس سوره انفال و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذل قربا و لیتاما، اونجا تعبیر ذی‌القربی و به اصطلاح ابن السبیل رو دارد، یتامی مساکین رو دارد، به جای ابن السبیل یتامی رو دارد. این تقارن تعابیر و بیان مصرف، بیان مصرف موجب شده است که بیشتر این آد ذی‌القربی رو منصرف به اون معنا دانستن، گذاشته از اون که ادله روایی نیز در این باب معین معناست، که از ناحیه معصومین آیه شریفه رو ناظر به این قسمت و این بحث دانست. خب حالا دیگه در صدر بیان این موضوع نیستیم، انشاءالله زمانی اگر فرصت بود رسیدیم به اون آیه مخصوص خاص، باز خدمت عزیزان در این باب سخن میگوییم. اما همین مقداری اجمال مختصری رو که توجه دارن سروران معززم که اساسا زیر بنای این واجب که در شرع مقدس اسلام پیشبینی شد دو خصوصیت عمده در بر داشت، همان گونه که این مجموعه ای که به عنوان خمس در شریعت مطرح می شود بر دو گونه است، دو بخش دارد، یعنی دو مصرف براش تعیین شد با دو فلسفه، با دو انگیزه در شریعت. نیمی از اون مربوط به هر حال بودجه تأمین بقاء دین، نظام دینی و فرهنگ دین در جامعه مسلمانان است که این بودجه رو خداوند سبحان مستقیم بر دوش مسلمانان قرار داد، نه بر دوش حکومت های اسلامی. به لحاظ اینکه حکومت ها درگیر حکومت میشن، نمیتونن به این کار درست عمل کنن. این کاریست که باید ملی باشه، این کاریست که باید مردمی باشه، خود مردم باید تعهد در پاسداری از دین داشته باشن، خود مردم باید بودجه در راه دین بکنن که عشق به دین و سوز به دین در دلشون بیشتر باشه، نباید متکی به این باشن که حکومت ها براشون دین بسازن و دین رو تشویق کنن و توصیه کنن و خرج دین کنن. نه، این بودجه مردمی است، مردم باید چنین کاری بکنن. چون که عملا می‌بینیم در نظام‌های اسلامی امروز دنیای ما، در بین این میلیارد و 300 میلیون مسلمان که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنن، حدود 50 و چند کشور اسلامی روی زمین هم قاعده بر همین است. یعنی نوعاً حکومت‌های بخش خاصی از مصارف دینی رو بعضاً که درگیر با حکومت انجام میدن، در کشور خود ما که به هر حال بساطتاً می از این باب وجود دارد، اون هم به عنوان حکومت اسلامی شیعی، می‌بینیم خب دولت چقدر می‌تواند بودجه در این قضیه مصرف کند. وقتی بودجه دولت جمهوری اسلامی در سال 78 بودجه 89 رو بررسی می‌کنند، خب شما ابواب بودجه و تفسیر ماده‌ها رو نگاه کنید، ببینید در ظریف‌ترین بخش‌های مثلا وزارت صنایع معادن کجا پیش‌بینی بودجه می‌شود. ببینید در بعض از جاها خب نیست دیگه، نمیشه. یعنی اصلا نظام کاری و نظام حکومتی اختزای این نمی‌کند، خداوند هم نخواسته چنین چیزی را. یعنی خدا خواسته است که تربودجه ترویج دین به دوش خود مردم باشه، خود مردم دفاع از این جهت بکنن و هزینه‌ای در این باب بکنن. این زیربنای به اصطلاح مشروعیت خمس در شرع مقدس اسلام است و تدبیر این قانون، این اصلا فلسفه قضیه است. اونگاه یه بخش دیگر اون 50% دومی که در این ماجرا وجود دارد، فلسفه دوم قضیه اینه که در شرع مقدس اسلام به هر حال زکات یه محدودیت مصرف دارد، یعنی طبقاتی هستن از جامعه که اینها از گرفتن زکات محرومند، هیچ برو برگردی هم ندارد. بنی هاشم به همین عنوان، نه عنوان کلمه سید، عنوانی که ما در فقه داریم سید نیست، سیادت نیست، بنی هاشم و هاشمی است. ما عنوان هاشمی داریم، هاشمی ممنوع از گرفتن زکات است. حالا فرق بین هاشمی و سید این باشد دیگه، حالا خیلی باز بست و به حاشیه نرمیم خدمت عزیزان. هاشمی ممنوع از اخذ زکات است، چه زکات زکات مال باشد، چه زکات زکات بدن باشد، هاشمی نمیتواند زکات بگیرد الا من هاشمی، مگر از هاشمی و الا از دیگر طبقات. تعلیل هم شده که زکات اوساخ الناس است، زکات وسخ مردم است، فضولات مالی است، لذا طبعا به این طرف نباید داد. یه چنین تعلیل رو هم داریم در روایات معصومین علیهم السلام. به عوض این که محرومیت از این باب خداوند سبحان برای اینها پیشبینی کرده است، یه بودجه دیگه و سرفصل دیگه رو برای اینها چکار کردن؟ تصویب کردن. اون سرفصلی که برای اینها تصویب شد مشارکت در امر خمس بود، که نیمی از خمس به اصطلاح اختصاص به این طبقه به بنی هاشم و هاشمیون یا در شرع مقدس اسلام و در تفکر و در مکتب فقهی شیعی اسلام. علا کلیم این زیربنای کار بوده است و فلسفه قضیه. و خب سه مورد را هم در آیات قرآن از کردم دال به این ماجرا می دانم، من جمله این آیه شریفه که فآخذ القربی حقه، بده پیغمبر به ذوالقربا حقش را. طبیعی است این ذوالقربا ذوالقربای عام نیست، اصلا کلمه ذوالقربا یعنی صاحب قرابت. در قرآن این کلمه به ذوالقربای پیغمبر گفته میشه، یعنی قلنا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. اون قربا همین قرباست، همین کسی که ذات القرباست، دارای قرابت است. و مشابه این تعبیر قربا همیشه نسبت به نبی مکرم و ساحت مقدس نبوی این تعبیر در قرآن به کار بسته شده است. فرمود بده به خویشاوندان و قربای خود یا رسول الله حق حقشون رو بده. یعنی بویا این دیگه تصدیق شده است، به عنوان یه قانون وضع شده، این حق اینهاست که این حق باید به اینها برسد و پرداخت شد. و مسکین و ابن السبیل، و به مسکین حقش رو بده پیغمبر و به ابن السبیل بده. خب این مسکین ابن السبیل و ذوالقربا هاشمی، اگر بحث خمس باشه میشه ذوالقربا ابن السبیل مسکین هاشمی، همان گونه که در آیه اصناف هشتگانه زکات و مصارف هشتگانه زکات همین واژه ها رو داریم، از غیر هاشمی. این ها مال هاشمی و اونها از غیر هاشمی. مسکین و ابن السبیل، خب مسکین هم که مشخص است واژه، و واژه ابن السبیل میدانید خود کلمه ابن السبیل یعنی پسر راه، یعنی راهزاده، مسیرزاده. حالا این که اون کسی که یه مرتبه به حال میبینه که از دروازه شهر وارد شد، در این شهر جایگاهی نداره، یه مرتبه کجا سینما است، کجا میده، از این جاده آمده است، گویا از این راه برون آمده است، به معنای مسافر، به معنای از راه رسیده، منتها از راه رسیده که وامانده است، از راه رسیده که ممکنه در شهر و دیار خودش که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اما الان روزگار به اونجا رسیده است که توی دست هست، روزگار به اونجا رسیده است که مشکل دارد. به چنین کسی ابن السبیل میگویند، فرمود ذلک خیر للذین یریدون وجه الله. پیغمبر این حقوق پرداخت شد. خب مستحضرید که در نوع این خطابات قرآنی، همان گونه که در سوره آل عمران اشاره دیشب به بعض از عزیزان داشتم، وقتی خداوند میگه ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیغمبر تو را فریب ندهد قبض و بسط به اصطلاح کفار و این رونق اقتصادی زندگی کافران در میان مدینه و در مکه، در مشرکان و در یهودیان، این زرق و برق تو را نگیرد یا رسول الله. این پیغمبر را نمیگیرد، پیغمبر واسطه الفیض است، چون واسطه الفیض است لذا سخن را روی با صاحب دلان است. به پیغمبر گفته میشد که دیگران حساب کارشون بدانند. اینجا هم همینطور است، اگر بحث خمس باشد خطاب به پیغمبر است، اما مخاطب تأمین دارد و عمومیت دارد. البته در اینجا، حالا در این آیه یا در مثلا اینی که بنده با تأمل عرض میکنم، به لحاظ اینکه سوره مبارکه روم علل قاعده مکیست آیات اون، و اگر ما این فئات ذوالقربا حقا رو به این شیوه یا به بیان دوم که عرض میکنم مطرح کنیم، با آیه بعد احتمال مدنی بودن آیات وجود دارد که آیات این چند آیه بعد از هجره باشد. البته مرافاتی ندارد، ما مکرر داریم سوری در قرآن کریم که ممکنه مخصوصا در سوره طوال که فرض بفرمایید مثلا یه سوره میاد میگه 20 آیه 30 آیه در قبل از هجرت اومده است، در 20 آیه بعد از هجرت اومده است، اینها هیچ مشکلی نیست، یعنی در این نوع نزول این چنینی در قرآن جایگاه سخن دست است و مطرح است در قرآن کریم. ادعای مفسرین نیز خواستن که این فئات ذوالقربا حقه رو به نوعی مرتبط کنن با جریان غم‌انگیز و بسیار دلفکار اون سرزمینی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه با غم از آن سخن میگویند، در نامه 45 و خطاب به عثمان بن حنیف انصاری والی و فرماندار خویش در بصره، وقتی که کار به اونجا میرسد که بلاغت کانت فی ایدینا فدکن من موقت از النت و سما آی از مجموعه این خاک دنیا و این که آسمان به روز آیه افنده بود، یک فدکی بیش در دست ما نبود، اما بر اون بخل ورزیدند جماعتی و جماعتی دیگر آسان از آن گذشتند. ما اصنع به فدک و غیر فدک، علی را به فدک و آل علی را به فدک و غیر فدک، و نفس و قدم مزان و جلس، ما به جلس فکر می کنیم نه به فدک، ما سر در آینده داریم نه در سر آخری که دیگران ممکن است فرو ببرند، ما بالاتر از این مسائل فکر می‌کنیم. ماجرای غم‌انگیزی که بسیار خاطره‌های برحال سوزناکی رو به دنبال خودش دارد. دیگه من وارد این مقوله نمیشم، فقط عرض کردم که بعضی از مفسرین این رو ناظر به اون میدانند که هنگامی که آیه شریفه یا اینجا یا در سوره بنی اسرائیل نازل شد، اونگاه پیغمبر به گزارش بزرگان، کسانی مانند ابو سعید خدری از صحابی نزدیک، صدا زدند صدیقه طاهره را و بازگو فرمودن که یا فاطمه تو لکه فدک، دخترم فاطمه من به امر خدا فدک رو به تو میدم. یا این نحله و نحیله شد، یعنی کادو و پیشکش پیغمبر شد، که بعد صدیقه طاهره در اون خطبه میگه که شما به چه دلیل نحیله پدرم را بر من، من ارث ما را که گرفتی خوردید، اما چرا نحله و پیشکش و کادوی پدر را از ما منع میکنید؟ اون بیان غم‌انگیز و سوکمندانه به تعبیر بنده حماسی صدیقه طاهره پشت رو لرزان و تکان داد اعتبار فنگر و کافی بود همون جملات برانیم. واقعا میشه گفت که این پس بزرگترین نقدهای سیاسی تاریخ بشر شد. همون فقرات عجیب صدیقه طاهره در کنار محراب و منبر پدر بزرگوارش سلامات الله علیه. اما کل حال انظام که خیرون للذین یریدون وجه الله، خب پیغمبر اینها رو عطا کن. ذالک خیرون، این خیر است برای اون کسانی که یریدون وجه الله، اونها که اراده می کنند وجه الله را، اونها که اراده می کنند ذات حق را و خدا را و رضوان خدا را می خواهند، این برای کن خیر است. توجه داشته باشید عزیزان که در قرآن گاهی تعبیر کلمه خیر میاد ذالک خیرون، این مباد ترجمه بشه که مترجمین ترجمه می کنند که این بهتر است، این نباید ترجمه اینطور بشه. کجا مثل این که انتصومو خیرون لکن، یعنی چی انتصومو خیرون لکن؟ اگر روزه بگیرید برای شما بهتره، یعنی اگر روزه نگیرید طوری نمیشه. پس انتصومو خیرون لکن، نه این معناش این نیست. این کلمه خیری که در اینجا اومده این اول تفسیر نیست که اگر روزه بگیرید بهتر است. کلمه خیر دو استعمال داره، یه به اصطلاح جرب ساخت کلمه خیر افعال و تفصیلی است که خیر مخفف اخیره، بلالون خیر الناس و ابن الاخیر، پیغمبر فرمود بلال بهترین مردم هست، پسر بهترین هست. بلالون خیرون، شما نمیدانید بلال از چه جوهریست، بلالون خیرون بلال شناس نیستید، بلالون خیر الناس و ابن الاخیر، شما ماوی شناسید نه بلال شناس، ما میشناسیم بلال کیست، خیر الناس فتن الاخیر. اما یه خیر داریم که نه، این خیر به معنای صفت مشبه هست، نه افسر و تفسیر، نه افعال و تفسیر، یعنی خوب، عالی، این پسندیده. اینو بریم انتصومو خیر لکم، خیر شما در روزه شما هست، بدانید خیر شما در روزه شماست. اینجا همینطور است، ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، بدانید اونهایی که اراده رضای خدا و وجه الله میکنن خیرشون در اینه که چنین کاری رو انجام بدن. پس بنابراین اینجا این بهتر است یا بدتر است ندارد، بحث اینه که خیرشون در این است. ذالک خیرون للذین یریدون وجه الله. و در این حال با این تعبیر خداوند سبحانه و تعالی فرمود که اگر کسی با این کارها اراده وجه الله نمی کند، نکند این کارها رو. ذالک خیرون له، ذالک شرون له. اگر کسی بدون قصد خداوند سبحان میخواهد عطا کنه، همان بین که نکند. این کارها کاری نیست که با غیر وجه الله جو در بیاد. اصلا به طور کلی شاید در مسائل مالی شدت بیشتری داره این قضیه که این انفاق مسیرش مشخص باشد و در مسیر رضا و رضوان خداوند سبحان باشد. و اولئک هم المفلحون، و چنین انسان هایی بدون شک رستگارانند، اینها بدون تأمل موفقند، فائزند، کامیابند و به حال به دستاوردهای مبارکی در زندگی رسیدند. به دنبال این که بحث به حال سرفصلی شد برای ورود در مباحث مالی، آیه بعدی هم به تبع این یک قضیه دیگر رو مطرح میکند. خداوند سبحان فرمود و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، آنچنان که شما میدید آنچه شما به عنوان ربا میدید لیربو فی اموال الناس تا افسوده شود در مال رباگیران فلا یربو عند الله، این ربای نزد خدا حساب نمیشه. و ما آتیتم من زکات، هر چی شما از تصدق و زکات میدید که اراده وجه الله کردید فاولئک هم المضعفون، این واعده تضعیف و مضاعف شدن و چندان شدن دارد در نزد خداوند سبحان. خیلی تعبیر زیبا و ظریفی است، منتها لازم است که یه قدری مبسوطتر از قرآن این جمله رو زیر بنای بحث و در آیه شریفه، که این آیه هم مانند آیه قبل محتملاتی دارد و وجوهاتی در آیه مطرح است. اما گونه که میدانید واژه ربا و ما آتیکم من ربا، هر چی شما میدید از ربا، ربا خود کلمه ربا در لغت ربا یربو به معنای نماین موس نمو یعنیشین رشد، یعنی بلندی، بلندی ارتفاع. ربا در لغت به معنای بلندی است، ارتفاع است، فشت است. به بلندی و تپه در کلام عرب ربوه گفته می شود، ربوه که در خود قرآن داریم الی ربوتن ذات قراره، ربوه تپه، کوه، بلندی. و باز معنی که به ذهن بیشتر ملموس باشد اون تعبیر زیبای امیر المؤمنین، چقدر خوب است که استناد هم به کلام امیر کلام باشد، وقتی که اون به هر حال غروبی بود، وقتی بود بر شانه اون بزرگمرد یار خویش زد که بیا صحرا رویم کنیم، اعلام کرد در وسط بیابان فتنفس الصعدا، آه جانکاه را علی از درون سینه خارج میکند. آنگاه شروع میکند با کمیل تقسیم اجتماع، جامعه رو تقسیم کردن. در طول تاریخ انسان ها این سه گروه هم کمیل، دیروز امروز بردا بدن مردم سه گروه بیش نیستن، الناس و سلاسه. اما قبل از این که برسد به این بخش، امام یه مدخلی دارن و هم در دلها ظرف است، هر کسی مظروفش به حدیست چنین و چنان. بعد فرمودن رسیدن به اونجا که تقسیم قائل شدن، همون جمله موضوع انشاء کهن و قدیمی ما به شما رو مطرح کردن که به ما میگفتن معلمینمون علم بهتر است یا ثروت، این موضوع انشاء رو مطرح کردن. امام علیه السلام گفتن به نظر من کمیل بدون شک یه فرقهای اساسی بین علم و مال وجود دارد، بین این دو هر دو سرمایه هست، آن بین این دو سرمایه فرقهای زیربنایی وجود دارد. از عمدترین فرقهای این است که المال و العلم یزکو علل انفاق، العلم یزکو علل انفاق، در بعض از تاویدان ینمو، یربو، یربو علل انفاق، یربو علل انفاق، و المال و ینقص، مال وقتی که انفاق می شود کم می شود، در حال شمارا و شمال صفحه کاسته می شود، به چک کشیده می شود. اما علم همچی چک بکشید هی افسوده می شود، افسوده می شود به صفرهای علم. هی این حکایت آن است که هر مقداری از این چاه آب کشی می شود هی آب دهی فزونتر می شود، چشمه های اون بیشتر دارد. هر مقداری از عالم سوال بشه، عالم اگر عالم است مجبور می شود بیشتر دانایی داشته باشه تا بتواند سعی اطلاعاتی او پاسخگوی نیازهای تشنگان وادی علم باشد. کاستی نداره علم، همیشه افسودنی دارد، قمی هم ندارد عالم که از دانش خود در اختیار دیگران بگذارد، لذت میبرد از اینکه علمش منتشر باشد. چه زکات علم نشر، یعنی همین، یعنی توسعه علم در نشر آن است، نه اینکه زکات اون به اسم حق زکاتش بدید. این زکات به معنی همین رباست، یعنی رشد و نمو و علم در اینه که منتشر بشه، و الا علم میخوابد، خفته میشود، والکوت میشود به قول ما. پس خود کلمه ربا در لغت به معنای ارتفاع است. خب میدانید یکی از موضوعاتی که از سنت‌های جاهلیت مرسوم در بین اعراب جزیره است خود مسئله رباست، یعنی بدون شک دو مسئله محور عمده اقتصاد جامعه عرب رو تشکیل میدهد، خصوصا بازار این قضیه مکه بود، بازار این قضیه مکه بود و بزرگان مکه. یکی مسئله رباست و دیگری مسئله تجارت خمر. این دو قضیه دیگه نبض اقتصاد مکه است، یعنی محور اقتصاد این دو ماجراست. و خب چون مسئله جدی است و به اصطلاح ما شوخی بردار نیست ماجرا، لذا نحوه برخورد پیغمبر اسلام و نحوه برخورد قرآن با این دو قضیه هم یه برخورد ویژه‌ایه، یه برخورد خاصیه. یا تفصیلش از نمی کنم، همین مقدار. در مسئله خمر می‌بینید شما در قرآن وقتی که بحث حرمت خمر وارد می‌شود، ما دریشیده دقیقاً گام به گام خداوند سبحان جامعه رو می‌کشد. یعنی همون چهار مرحله رو از باری تعالی در مورد حرمت خمر در چهار فاز طی می‌شود تا برسد به اونجا که انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل الشیطان، این رو رجس از پلید از کنار بگذارید. این مسئله در مسئله ربا است. در مسئله ربا هم در شرع مقدس و در قرآن خداوند سبحان نیومد ضربتی و انقلابی حکم حرمت به الغاء مالکیت مال ربوی رو صادر کند. نه، در مسئله ربا هم خداوند سبحان در قرآن گام به گام مسئله رو طی کرد که این آیه که از اون آیاتی که در این نصیر وجود دارد، یعنی اون نهایت کار به اونجا رسید که ان الذين ياكلون الربا، اون کسانی که ربا میخورن، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اون کسانی که ربا میخورن مثل شیطان زده ها، مثل دیو زده ها، مثل مختل المشاعر ها راه میرن در جامعه. خیلی تعبیر عجیب زمانی در سوره بقره این رو به تفصیل از کردن آیات ربا رو بحث مفصل کردیم اونجا و بعد پایان به اونجا رسید که یمحق الله الربا و یجاب الصدقات، خداوند محو میکند، نابود میکند خدا ربا و رباخار را و یجاب الصدقات، به خدا به صدقات روش میدهد، اون رو میکوبد، این رو تجلیل میکند و تعظیم میکند. اون دیگه آیه آخر بود و دستور نهایی بود که در مدینه نازل شد و در سوره مبارکه بقره آمد. اما در مراحل قبل ذهن رو متوجه کرد. حالا این آیه شریفه هم به نظر جمع و جماعتی از بزرگان نظر به همین دارد. یکی از مباحث خاص ربا هست. فرمود و ما آتی تو من ربا لیر بو فی اموال الناس، آنی که شما میدید به عنوان ربا و به ظاهر یر بو فی اموال الناس، این افسوده میشود در مال رباخاران، فلا یر بو عند الله، در محاسبات الهی رشد اقتصادی نیست، این در محاسبات الهی روش نیست، خداوند این رو به عنوان فزونی محسوب نمی کند. حالا این های نکات اجتماعی هم دارد عزیزان، همین مقدار می دانیم خود ما هم که علال قاعده این شیوه اکتساب یه شیوه کارآمدی نبوده است. تجربه در این باب حاکم است و نوعا که پایان خوشی برای این عمل کرد دیده نشده. و واقعا اگر خداوند میگه یمحق الله الربا، این نه که فقط در عالم باقی خداوند سبحان در حساب و کتاب خودش محض ربا میکنه، نه، یمحق الله الربا فی الدنیا، در همین دنیا قاعده اینه که مال ربوی مقتضاییست، اقتضایی دارد، مقتضیاتی دارد، به گونه دیگر اثر در جامعه و در جامعه صاحبان آن میگذارند. فلایر او اندالله و ما آتهی تو من زکات، اما اون که شما به عنوان تصدق، اما اون که شما به عنوان تصدق میدهید و تریدون و چلاه و در مسیر رضای خدا عمل میشنن، فاولائج همول مزعبون، این کسانی که این کار رو میکنن کسانی هم که مالشون رو مزعف میکنن. اینها برخلاف گمان دیگران اینها مالشون رو مزعف میکنن. والله یزارف او از آفن کسیره، اونی که اینها تومن دریافت درست میکنن، سود میگیرن، اینها این زکات دهانن، این قسم متصدقینن که چنین جایگاهی را دارن. یه نکته رو توجه داشته باشید، عجیب است، من اینو خیلی بررسی کردم که در آیات قرآن هر جا بحث ربا مطرح میشه، یا آیات قبل یا آیات بعد، بحث انفاقه. یعنی خداوند به ریشه های اجتماعی این دو مسئله متقابلا اشاره میکند. یکی از عواملی که موجب اختلاف شدید طبقاتی در جامعه میشن حاکمیت فرهنگ رباست. یکی از عواملی که در جامعه موجب ایجاد بغض و کینه بین طبقات مختلف اجتماعی میشه مسئله رباست. کم قتل پیش نیومده تو این ماجرا، چه ربا ده‌ها جریبان ربا خورها رو یه روزی گرفتن دیگه، تحمل نکردن، به زمینشون دادن. به هر حال از این عقده ها و از این چینه ها و از این مباحث خیلی پیش اومده است در این مبحث. به مقابل عاملی که موجب کاستن فاصله طبقاتی میشه در قرآن، عاملی که موجب تحبیب دلها و نزدیکی قلوب اونها که دارن و اونها که ندارن میشود در قرآن، مسئله انفاق است، مسئله تصدق است. اگر این فرهنگ در جامعه باشد در بین انسانها و این داد و دهش به تعبیر عجیب دوست وجود داشته باشه در بین انسانها، دلها نزدیک میشود. خداوند اون نفار حاصل از ربا رو با اون ود حاصل از تصدق، نقطه مقابل هم به اصطلاح تضاد و تقابل اینها رو در آیات قرآن مطرح میکنه. این بود اجتماعی قضیه، بود اقتصادی رو هم خداوند مطرح میکنه. فرمود فاولئک المضعفون، اینها کسانی هستند که واقعا الحق بر انسان، اینها به اون مضاعف گرفتن میرسن و خداوند چنین لطفی رو در حق اینها خواهد کرد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. به دنبال این جهت خداوند سبحانه اشارتی می کند به بعض از اوصاف خاصه حضرت خودش، یعنی به اصطلاح ما یه شمه از تولید افعالی رو مطرح می کند، یعنی افعال مختصر، افعال خاص خودش. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله جل جلاله اون ذاتی است که خلقكم، آفرید شما را، ثم رزقكم رزق شما را تأمین کرد، ثم يميتكم شما را میمیراند منتقل میکند، ثم يحييكم باز شما را زنده میکند. چهار فعل مطرح شد. نکته اول این که فرمود الله الذي خلقكم، بعد به دنبالش طبیعی است باید بیاد رزقكم که آمد، یعنی خداوند سبحان الله الذي خلقكم، خداوند علت محدثه شماست، ایجاد شما با خداست. اما هر ایجادی و احداثی اگر حکیمانه و عاقلانه باشد نیاز به چه دارد؟ نیاز به دوام و بقا دارد، به الا میشه عمل گتره و عبس. خداوند شما رو ایجاد کرد، علت محدثه شماست و در این حال خودش علت مبقیه شماست. خلقکم ثم رزقکم، خداوند سبحان ایجاد کرد شما را. هر احداثی میبینیم الان در سازمان ها و در نهادهای ما، ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک واحد حمایت و پشتیبانی داریم. اگر احداث شد، این پشتیبانی است که واحد پشتیبانی که واحد مستقل نمود باشه، اونی که خیلی کار میکند و خیلی هم ضرورت داره وجودش و حضورش در سازمان. فرمود الله الذي خلقکم ثم رزقکم، خداوند شما را آفرید، پشتیبانی هم کاملا وجود دارد، مایه های لازم حیات و استمرار شما رو در وجود آفرید و قرار داد. ثم رزقكم، بدانید ان الله هو الرزاق ذو القدرة المتین. زمانی شاید در محضر مبارک عزیزان بود، فکر میکنم در سوره هود، یک گوشه‌ای و اشاره‌ای به این معنا کردیم که وقتی بحث رزق مطرح میشه، مجموعه نیازهای بشری در وجود تحت عنوان کلمه رزق که خداوند همشو تعبیه کرده، نه برای دیروز و امروز و فردا، برای ابدیت بشریت تا زمانی که بناس بشر در کره خاک بماند. عزیزان بدانید رزق او تعبیه است، بالقوه رزق بشر رو خدا در این زمین قرار داده است. به حق این رو باید معترف شد که مشکل امروز ما، مشکل امروز بشریت، اگر میبینید میگن آقا فرداها جنگ دولتها بر سر مسئله آب خواهد بود، مشکل ما بدون شک شیله مصرف از رزق الهی است. ما اینجا مسئله داریم، ما در توزیع و بهره برداری از رزق ما دچار مشکلیم و به تعبیر بنده مشکل ما در الگوی مصرف است، که به تعبیر اون آقا که اون کتاب رو نوشته بود هو ما چیزی ناف، واقعا ما نمیداریم چقدر کافیه. مشکل ما در اینه که ما الگوی مصرف درست نداریم. اگر برسیم بهش رزق الهی و جعل الارض کفاتا و احیا و انباط، قرآن تصریحا میگه زمین زنده و مرده بشریت رو تا ابد کفایت میکنه. خدا هیچی کم تو کاسه بشر نگذاشته. ما با چقدر پوشش گیاهی زمین آشنا هستیم، ما شلغمی، ماشی، عدسی، نخودی، لوبیای شناختیم تو دنیا دلمون خوشه. با همین که برها عده‌ای از قوم موسی چند کسی ادب گفتن کسی را عدس، ما هم حالا چیزی بالاتر از اون میگیم. خب از شیخنه آزاد است در خوائر و در منابع نباتی و گیاهی این زمین که ما با به تعبیر اون آقا با 1% آشنا هستیم. 99% هنوز خام مونده است و نمیدانیم که اینها ناقع‌ترن یا اون 99% ناقع‌ترن. و علا کل حال اینها واعده رزق خداوند است. خداوند رزق بشر رو در زمین تأمین کرده است. فرمود آفریدیم پشتبانیتون کردیم. خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم. باید به هر حال به نوعی وحشت مرگ از دلها برداشته شود و جانها انس با مرگ بگیرد. خداوند در ردیف خلقت، در ردیف خوراندن چی رو مطرح میکنند؟ مرگ رو مطرح میکنند. مرگ یه چیزی مثل آفرینش، مرگ یه چیزی مثل روزی، مرگ یه چیزی مثل رزق. از رزق شما همین مسئله مرگ شماست، همین مسئله انتقال شماست. باید به گونه این وحشت و دهشت مرگ از الان قریب بودن مرگ باید تبدیل به انس بشه و نزدیکی بشه. ثم یمیتکم ثم یحییکم. این مرگی است که به دنبال اون حیات هست. ثم یحییکم شما رو زنده میکنه. من یه جمله رو بگم و باشد مطلب انشاءالله برای نوبت آیات خدمت عزیزان و اون این که در این آیه و ردیف آیه شریفه دقت بفرمایید. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. چهار مرتبه میبینی شما ضمیر مخاطب، ضمیر حاضر مخاطب میاد. کم میاد. شما 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 شما. این خودش نکته داره که بارها در قرآن خداوند سبحان برای هویت دادن و شخصیت دادن به بشر این ارتباط خودش رو با انسان مطرح میکنه. الله الذی. شما خیال میکنید از کجا آمدید؟ شما خیال میکنید مبدا حدوثی شما از کجاست؟ شما از ناکجا آبادی آمدید؟ نه، الله الذی خلق. شما دست پرورده خدا هستید. میدونید شما سامنتون کیست؟ میدونید شما کی وجود را تافته و بافته و ساخته است؟ الله الله. خیلی این نکته تو قرآن خیلی نکته فخیم است، خیلی قابل توجه و جالب است که خداوند نوعا برای اون اصالت دادن و بها دادن و شخصیت دادن به انسان هی این موجود رو منتسب به حضرت خودش میکنن. هی شرافت میدونید بلند نظر شاه باز سدر نشین. چی خیال میکنی که این بلند نظر شاه باز سدر نشین؟ نشینه تو نیم کلی به نتابادر تراز کنگری عرش میدنن سفیر ندانند که در این دام یه که افراد هست. خداوند دارد میکشن انسان رو با این کمه بالا. خداوند خلقتون کرده شما مصنوع او هستی. چقدر زیبا سوره حدیثی که در رسول کافی امام صادق وقتی شهید کسی یه چیزی گفت آقا فلان فرد دماغش اینطور فرمود فرمود نکنید این کار را. فرمود تقبیح نکند هیچ کس از شما برادر دیگرش را. میدانید نقاش و صورت کیست؟ شما قلم خدا را تنبیه میکنید. رسول کافی است از صادق علیه السلام است. شما صنع خدا را دارید تقبیح میکنید. اگر این تصور در ذهن ما به شما نقش ببنده که این وجود و این جسم و این جان همه تصویری است از اون مصدر وجود به هستی که جز این هم نیستی که یصدر و کن فلرحامه کیفیشا تصویر شما رو کی داده است؟ آن که خواسته است بر شکل در دهیم همان تصویر داده است. از اسامی از اون باری تعالی چیست؟ المصدر و الله الخالق الباری المصدر له الاسماء الحسنی. اگر انسان این رو حس کند که ما عجب پشتبانه‌ای داریم، ما به کجا بندیم، کی خالقه، کی مصدره، کی نقش داره، کی وجود داره، انسان احساس شخصیت میکنه. احساس پوچی دیگه به انسان دست نمیده. احساس بی‌هویتی پشتبانه حس میکنه. برای این جهت فرمود خلقه کن. باز فرمود رزقه کن. شما چی میترسید؟ پشتتون بند است به رزق الهی. اگر رزقه کن است پس پشتبانه دارد. پس بحث کاستی نیست، بحث کمبود نیست، بحث مشکلات نیست. درست راه مصبش بلد باشید. ثم رزقه کن. رزقتون نیست که خداست. ثم یمیتکم. باز با کم مرگت هم با خداست. مرگ شما هم یه ارتباط بین شما با خدا از این طریق است. باز این هم ایجاد انس است، این هم ایجاد شخصیت است. ثم یحییکم. و باز حیات کم هم با اوست. هل من شرکاکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی اما یشرکون که انشاءالله ادامه بحث رو در نوبت بعد به گفتگوی آینده محضر مبارک سروران معظم به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سوکان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق فهم دقت ها و ظرافت های کلامش را بر ما ارزانی بدارد و دست ما را از دامن قرآن به اطرت هیچگاه آنی و کمتر از آنی در دنیا و او با کوتاه مگرداند.